الرحمن الرحیم. بحث جهاد بود، رسیدیم به بیان یک شبهه که آیا مثلا مصلح غیبی با اسباب فوق‌العاده کار میکنه. علامه فرمود که گاهی مترحم توهم میکنه که اینکه خدا وعده نصرت مصلح غیبی رو داده، این وعده نصرت بدون توسل به اسباب ظاهریه. ایشون فهمد با توجه به عبارت لیستخلفنهم فی الارض فهمیده میشه که اینطوری نیست، چون استخلاف وقتی به فرهنگ قرآن کریم نگاه میکنی، استخلاف به معنای همین سیر جاری تاریخه که یک قوم میان سر کار، یک قوم دیگه میان، حالا یا با جنگ یا با انقلاب یا با انقراض اون قوم، یعنی توسط همین اسباب طبیعی اونا رو کنار میزنن، اینا جانشین اونا میشن. همین تعبیر رو که در مورد اقوام گذشته به کار برده، در مورد مصلح غیبی هم به کار برده. میفرماید از این تعبیری که میفرماید لیستخلفنهم فی الارض فهمیده میشه که ان الاستخلاف، استخلاف چیه؟ به ذهاب بعض و ازالتهم عن مکانهم و وضع آخرین مقامهم. همین داستانی که تو تاریخ اتفاق افتاده که یه گروهی میان میجنگن، یه گروه دیگر رو بیرون میکنن، جانشین اونا میشن. همینی که از اول تاریخ تا حالا اتفاق افتاده. ففیه ایما اون الال قتال، تو کلمه استخلاف که در مورد آخر الزمان هم اومد که وعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، کما داره عین اونایی که قبلا استخلاف پیدا کردن، مؤمنین هم استخلاف پیدا میکنه. میفرماید از اینجا فهمیده میشه که این اشاره به همین قتال و شیوه جاریه. معلوم میشه امام زمان هم مثل بقیه به همون شیوه جاری تاریخ کار میکنه. الا ان قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم الا ما سیجی و فی محله یشیر و الی دعوت حقه. ای مؤمنین، اگه شما مرتد بشین، خدا به زودی قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. این یه خواستشون. عزلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلیلن، اما عزتن علی الکافرین، با کافر سخت و عزیزن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامت کننده هم نمیترسن. عدنان میفرماید که در جایگاه خودش، جایگاه خودش سوره مائده آیه 54، اونجا خواهیم گفت که این آیه یشیر و الی دعوت حقه، به یک دعوت حقه و نهضت دینی اشاره میکنه که واقع خواهد شد. خب کی واقع شده؟ اینا بنی امیه بودن یا بنی العباس بودن یا این حکومت های باطلی که بعد از دیگری بعد از این آمدن، حکومت های باطل اینا کیش کدوم؟ این آیه تا حالا تحقق که پیدا نکرده که صوفیت الله به قوم یحبهم و یحبونه کدومه. معلوم میشه که ان هاذه الواقعه الموعوده، این واقعی که وعده داده شده، واقعیه که با جهاد اتفاق میفته، چون میفهمد یجاهدون فی سبیل الله الا یخافون لومة لائم. خب بله، صوفه یعنی در آینده، صوفه صوف. آخه هزار سال برای من و شما زیاده. خدا میگه اقتربت ساعه قیامت نزدیک شد. بله، بحث یه موقع داره راجب زندگی من و شما صحبت میکنه، یه موقع داره راجب یه حادثه که از مجموعه حوادث عالمه صحبت میکنه. این قیامت که جزء مجموعه حوادث عالمه، نسبت به مجموعه حوادث عالم دیگه نزدیک زمانش. حالا 2000 سال بعد از این آیه است، 2000 سال نسبت به آنچه که گذشته کوتاه. باید ببینیم موضوع سخن چیه. اگه راجع به عمر یه انسان صحبت باشه، بله 2000 سال کوتاه نیست. اما وقتی راجع به یک حادثه‌ای که در مجموعه حوادث عالم اتفاق افتاده صحبت میشه، که مثل قیامت، اینه دیگه. قیامت که مربوط به عمر من که نیست که، قیامت مربوط به یه قطعه از مجموعه قطعات تاریخه. لذا قیامت نزدیکه نسبت به مجموعه قطعات تاریخ. صوفه به معنی به زودی نیستش که، صوفه یعنی در آینده. اگه شما اینطوری باشید، در آینده خدا یک قومی رو میاره که این کارو میکنه. صوفه فقط کارش اینه که فعل مضارع میبره به آینده، سین برای نزدیکه، اما صوفه برای نزدیکی. تازه بعضی هم میگن سین و صوفه هم برای نزدیکیش کدومشون نیست. میگن ابن هشام میگه فرقشون این نیست، که میگه بعضی میگن صوفه سین نزدیکه صوفه دورتره، ابن هشام میگه اینطوری نیست. ما واقعا ما یوهب هم و یوهب نه با این وضع افتضاحی که داری، ما یا جاهدون نفی سبیل الله ولا یخافون الله مت الله می برو در مترو سوالان هایی سو ببین ما ایمونی که خدا بعد داده در مورد نزد مدرسه ها تعطیل میشه برو هایی سو ببین ما اونی. نه این اشاره به قوم آخر زمانه. و به ما مرمن البیان، با این توضیحات که گذشت، یظهر الجواب، جواب یه شبهه دیگه هم معلوم میشه که اما ربما یورد و علی الاسلام، به اسلام اشکال میکنن که آقا فی تشریعهی الجهاد، این جهاد برای چی اسلام جهاد رو تشریح کرده؟ به انهو خروجون انطور نهزات دینیت المعصورت عن الانبیاء السالفین. انبیایش کدوم جهاد نداشتن؟ اسلام جهاد داره، این خروج از روش انبیاست. فان دینهم انما کان یعتمد فی سیرهی و تقدمهی علی دعوت و الهدایه. انبیا فقط دعوت میکردن. ما مثلا نداریم که نوح جهاد کرد، جناب هود جهاد کرد، جناب صالح جهاد کرد، جناب موسی هم جهاد نکرد، عیسی هم جهاد نکرد، نه هیچ کدوم جهاد نکرد. اینا فقط هدایت کردن. دون الاکراه علی الایمان، هیچ وقت مردم رو مجبور به ایمان نکردن با قتالی که تابعش قتل و اسارت و غارت و این هاست. ولذالک ربما سمه و بعضهم کالمبلغین من النصارا، بعضی ها مثل این مبلغین مسیحی میگن اسلام دین شمشیر و خونه، به دین سیف و دم. بعضی دیگه میگن اسلام دین اجبار و اکراهه. حالا جواب چیه؟ که جوابش روشن شد از این توضیحات که دادیم. جوابش اینه که ذالک ان القرآن یبین ان الاسلام مبنی علی قضاء الفطره الانسانیه. ما یه سلسله مطالب رو کنار هم چیدیم. اولین مطلبی که گفتیم، گفتیم اسلام دین فطرته. این جمله خیلی جمله مهمیه، بارها در ارمیزانشون به این نکته اشاره. اسلام دین اجبار نیست، دین فطرته. فطرت یعنی چی؟ بارها بنده هم عرض کردم، فطرت یعنی شما اگه برداری خورما رو ببری توی دماوند بکاری، خلاف فطرتش رفتار کردی. اگه گیلاس رو برداری ببری تو خوزستان بکاری، خلاف فطرتش رفتار کردی. گیلاس مال منطقه سرسیره، خورما مال منطقه گرمسیره. حالا شما فرض کن که دانه ها مثل انسان زبان باز کنن، یه دانه خورمایی بخواد به زور بیاد بره تو دماوند، شما یه داری جلشو میگیری، میگه آقا جان نرو دماوند، تو باید اینجا تو خوزستان روش کنی. میگه بابا این استخونامون از گرما سوراخ شد دیگه، بذار ما بریم دماوند یه هوای خنک بکنیم. شما بهش میگه اگه تو بری دماوند دیگه تو نیستی، تو توی دماوند دیگه تو نیستی، گه خورما نیستی، روش نمیکنی. اینه که میگه اسلام دین فطرتیه که لا ینبغی ان یرتاب ان کمال الانسان فی حیاته هو ما قضت بهی. کمال انسان به همین دستورات اسلامه، نه اینکه اسلام یومش دستوره که کسی از خودش ساخته و بعد میگه که اگه به اینا عمل کنی من راضی میشم. نه، اگه به اینا عمل کنی تو رشد میکنی. مثل ما نیست که به بچه‌مون میگیم اگه این کارو کنی من راضیم، من میخوام اونو تربیت کنم اونجوری که خودم دوست دارم. اما خدا نمیخواد ما رو تربیت کنه اونجوری که خودش دوست داره، خدا میخواد ما رو اونجوری تربیت کنه که ما دوست داشتنی بشیم. البته اگه ما دوست داشتنی بشیم خدا ما رو دوست داره، ولی ما باید دوست داشتنی بشیم. یعنی این تربیت، تربیت ماست، نه اینکه خدا دوست داره اینجوری ولو به ضرر ما. ما دوست دارم بچه‌م بیاد طلبه بشه چون من دوست دارم، حالا واقعا به خیرشه، واقعا به درد این کار میخوره، گله این کار رو داره یا نداره. یه کسی وقتی گله یه کاری رو نداره شما نمیتونی به اون کار، ولی من دوست دارم. این فرق خداوند اینجوری نیست که بگی من دوست دارم تو بشی فلان، نه، تو چی میشی؟ تو گله کدوم خاک هستی؟ این دستور العمل گله تو رو رشد میده. هو ما قضت بهی و حکمت و دعت الیه. اسلام به این حکم میکنه، به این دعوت میکنه. اول بگو اسلام چیه، بعد راجع به صحبت کن. امروز به من یه جایی گیر داده بودن که فلان معلممون گفته خدا کنه آدم اگر که تسلطی در یک مبحثی نداره حرف نزنه راجبه اون. الان به من فشار میدن، یه چیز فقهی ازم میپرسن، میگم این مرو مقام افتاس، به من چه مربوطه؟ قرار نیست که من فتوا بدم، من که مرجع تقلید نیستم. آقا مثلا نظر داجب حجاب چیه؟ نظر منو میخوای یا نظر اسلام میخوای یا نظر فقها رو؟ من نظری ندارم، چون من فقیه نیستم که. این از من راست، من نظری ندارم. میگن حالا نظر تو بگو. میگم بابا جان من اصلا نظر ندارم، مثلا اینکه تو بیاری بگی نظر تو راجع به این جراحی مغز بگو. من که جراح نیستم که نظر بدم راجع به جراحی مغز. بله من البته اینو میفهمم که این حجابی که در جامعه ما هست، چه اونی که مردم دارن چه اونی که ما وادارشون میکنیم به نام اسلام، این ربطی به اسلام نداره. گفت آقا مشتاقی حاجی آخون از علمای خوب کرمانشاه بود، ایشون داشت لب حوض وضو میگرفت، خیلی با وسواس و طمأنینه و محافظاش هم بودن. حاجی آقای امجد میگه من به محافظاش گفتم که آقا این وضوی این آقا ربطی به اسلام نداره ها. گفتم آقا الان اینا این وضو رو میبینن وسواسی میشن. میگه خود آقام گفت آره والله. خدا آقام تایید کرد. یه عالم مجتهد بود، رفیق آقا مجتهد تهرانی بود، خدا هر دوشون رو رحمت کنه، همه علما رو رحمت کنه، به روحشون صلوات. دیگه من گفتم آقا این وضو ربطی به اسلام نداره، این آقا خودش هم تایید کرد. خب این وضو به اسلام ربطی نداره، حالا شما اونجوری داری وضو میگیری، این ربطی به اسلام نداره. میگن مقدس اردبیلی، اگر که بخوای ببینید ساده ترین احکام رو مقدس اردبیلی، ولی به خودش آنچنان سخت میگرفته که اصلا نمیشه احکام، ولی به احکامی که برای مقلدینش داره ساده ترین احکام. به اسلام ربطی نداره، پیغمبر خدا نماز شب برش واجبه، پیغمبر باید نماز شب بخونه، ولی این به اسلام ربطی نداره. یعنی این که حکم من نیست، حکم شما نیست. ما مگه نماز شب بر ما واجبه؟ بر پیغمبر واجب بوده. این وضوی این آقا هم ربطی به اسلام، آقا علامه طباطبایی امام جماعت نمی‌شده، خب این ربطی به اسلام نداره. البته من نمیتونم بگم که آقا چرا او ربطی به اسلام نداره، چرا شما این کار میکنه، اینم من نمیگم. یا حالت شخصی خودش بوده، حتما یه دلیلی براش داره. گفت یه نفر رفت پشت سر شیخ انصاری نماز بخونه، علما سابق حواسشون جمع بود، دید که شیخ دید این پامبری جدیده، میدونست که این میره مسجد صاحب جواهر. بعد نماز گفت پایست اینجا می نم. گفت چیه؟ گفت برای چی اومدی پایست سر من نماز بکنی؟ گفت آقا یه چیزی هست نگفتنی. نگفتنی و اینا نداریم، بعد بگی برای چی اومدی؟ از مسجد صاحب جواهر اومده پشت سر شیخ انصاری. گفت دیدم یه انگشتر قیمتی دستش کرد. گفت بلند شو برو، بلند شو برو، همون جایی که تا الان اونجا نماز بخوندی. این مرد بزرگ یه دوره فقه نوشته، اون وقت یه دلیل برای این انگشتری که دستش کرده نداره؟ دیدم رو انگشتر قیمتی دستش کرده، یعنی این مرد بزرگ یه دلیل برای این انگشتر نداره؟ بله اون یه دلیل حتما برای حالت خودش داره، ولی برای من قابل تبعیت نیست. حالا اینجا میفرماید که شما الان ببین اسلام چی میگه. من میفهمم که این حجابی که در جامعه هست ربطی به اسلام نداره، اما حالا اسلام چه میگه اونو من نمیتونم تشریح کنم، چون احتیاج به تفقه داره. اون تفقه میخواد که البته من یقینا میدونم این که اصلا تو جامعه اصلا حجاب نیست، ما هم دلمون خوشه به همینه، اصلا این حجاب نیست، ما بد حجابی اصلا نداریم. حجاب یه امر بسیطه. آقا شما یا حجاب داری یا نداری دیگه، مثل اینکه مثلا یا مردم یا زندم دیگه، یا بیشتی بینابین این داده که نداریم، یه امر بسیطه. حجاب یعنی یه پرده هست، یا این پرده هست یا نیست دیگه. دیگه حالا شما مثلا یه پرده نازک میزنی که اون ورش پیداست، میگی حالا حجاب هست یا نیست؟ نه خیلی نیست، پرده هست، حجاب نیست. حجاب یعنی اینکه این در پس اون ستر باشه و شما اونو نبینی. حالا ولو اینکه یه هزار تا لباس هم پوشیده باشه ولی تو ببینیش، مثلا همین امروز، این که حجاب نیست، این بی حجابیه. پس ما بد حجابی نداریم. 12 سال این بچه توی مدرسه دست منه. 12 سال کمه برای تربیت؟ 12 سال تو مدرسه از ساعت 7 صبح حداقل تا 3 بعد از ظهر در اختیار منه. کمه این مقدار برای تربیت؟ 3-4 ساعت هم در شبانه روز پای تلویزیون بازم در اختیار منه. کمه برای تربیت. چرا تربیتش نکردی؟ حالا بعد اومده افتاده تو جامعه بعد از 20 سال شما فکر میکنی که میشه دیگه تربیتش کرد؟ کارشناسا میگن حجاب تا 6 سالگی. تا 6 سالگی یا نه از 6 سالگی. تا 6 سالگی اگه تونستی بهش بفهمونی فهمیدی، نفهمیدی نفهمیدی. تا 6 سالگی. خب حالا ما تا 6 سالگیش که چی؟ بعدش هم که در اختیار ماست، تلویزیون هم که در اختیار ماست. والا ما الان سال‌ها نشستیم پای تلویزیون، یه پدر و مادر اسلامی ندیدیم. سه خالی بندی که دیگه میشه ساخت دیگه. خالی بندی داره فیلم بازی میکنه دیگه. آقا یه پدر اسلامی نشون بده که مثلا از لحاظ اسلام شما مثلا برید پیش علما مراجع بگید آقا ببخشید پدر مثلا یه بیوگرافی به ما بدین که ما اینو بسازیم فیلم بسازیم، که مراجع مثلا نمیدن بیوگرافی. حالا مراجع نه، این همه علما سطح پایین‌تر هم میتونن این کارو بکنن. آقا شما بگو یه پدر باید تو خانواده چجوری باشه، مادر باید از دیدگاه اسلام چجوری باشه، بچه از دیدگاه اسلام باید با پدرش چه رفتاری. لااقل یه فیلم بسازیم من ببینم از دیدگاه شما. فیلم‌ها رو دیدین دیگه، دختره میپره به مادره، مادره میپره به دختره، پسره میپره به مادره، مادره میپره به پسره. این شده صدا و سیما، این تربیت جامعه ماست. اینو میفهمم که 12 سال تو مدرسه ما هیچ کاری نمی‌کنیم. ما زمان ما کتابای دینی وقتی می‌خوندیم برای امتحان تا یه هفته حالت معنوی داشتیم. اول انقلاب بود که تازه هنوز هیچ امکاناتی نبود، همش از آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری. الان شما بیا یه کتابی هست به نام تعالیم اسلام مال علامه طباطبایی، برو مطالعه کن ببین شما دیگه کتاب دینی لازم داری؟ برای بچهای دبستان نوشته. الان دلم میخواد که من یه جایی قدرت داشته باشم برم مسئولین آموزش پرورش بگم میخوام من علامه طباطبایی رو از تو قبل بیارم بیرون براتون کتاب دینی بنویسه. کی جرأت داره بگه نه؟ میگم علامه این کارو قبلا کرده، تعالیم اسلام. تا ببینید جامعه تربیت میشه یا نه، بعد معلمش هم تربیت کنید، بذارید کار تربیتی بشه. فکر کن بچه خودته. مگه امیرالمومنین نمیگه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس؟ فکر کن بچه خودته. خب اینا بعد آدم بچه‌شه میسوزه، بی‌نماز شدن. آقای مکارم نقد کرده، همتون شنیدین ایشون جلد یک المیزان رو ترجمه کرده. المیزان دو تا ترجمه داره، یکی ده جلد اولشه که 10 نفر مختلف، یک شاه مصباح ترجمه کرده، یک شاه مکارم، یک شام آقای همدانی بود رحمت الله علیه. بعدا دیگه اونا دیگه ادامه ندادن، علامه ترجمه ایشونو پسندید و ایشون دوباره برگشت از اول هم همه رو ترجمه کرد. لذا الان تا جلد 10 یه ترجمه های مختلف داریم، یه ترجمه هم یه دست مال ایشونه. آقای مکارم یه داستانی نقد کرده، ایشون گفته که من رفتم خدمت علامه طباطبایی، خیلی با احتیاط و اینا کلی فکر کردم که بگم نگم، بالاخره میگه رفتم گفتم آقا ببخشید من بالاخره مجتهدم دیگه چیکار کنم دیگه، یه نظراتی گاهی وقتا دارم خلاف نظر شماست، اجازه میدی که من اینا رو تو پاورقی بنویسم؟ میگه ایشون به من گفت آقای مکارم قبل از اینکه دیگران به ما اشکال کنن بهتر از خودمون به خودمون اشکال کن. قبل از اینکه دیگران به ما اشکال کنن، آقا نگو چرا اشکال میکنی، بگو کجا این اشکالت غلطه. چرا میگی چرا اشکال میکنی؟ خب اشکال میکنم دیگه. بگو آقا اینجا اشکالت غلطه. خب منم دیگه به فردا نمیرم یه جای دیگه اشکال کنم، منم میپذیرم دیگه. میگه چرا اشکال میکنی؟ خب اشکال وارد هست یا نیست؟ بگو وارد هست یا وارد نیست. این جامعه ایه که ما ساختیم، این همه معارف در اختیار ماست، ما این جامعه رو ساختیم. این آشنای ما از استرالیا اومده میگه نوه ما فرستادن مهد کودک، اولین چیزی که تو مهد کودک بهشون یاد دادن اینه که وقتی که با کسی برخورد میکنی یه نگاه بهش میکنی، یه لبخند میزنی، سلام میکنی. این اولین چیزی که تو مهد کودک بهشون آموزش دادن، با مردم با هر کی برخورد میکنی یه نگاه میکنی، لبخند میزنی، سلام میکنی. این اولین دستوری که تو مهد کودک تو استرالیا به بچه ها یاد میدن، نه مهد کودک اسلامی، همین مهد کودک های مردم استرالیا. وقت پیغمبر خدا میگه من علامات المؤمن افشاء السلام، بعد فردا اینا میرن بهشت میشن امت پیغمبر، چون این داره دستور پیغمبر رو این اجرا میکنه دیگه. امیرالمومنین هم پیش بینی کرده این وضعیتو، فرموده که امیرالمومنین فرموده الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، دیگران از شما سبقت نگیرن. معلوم بود که قرار بود سبقت بگیرن که حضرت از قبل. حالا اینجا میفرماید که اسلام دین فطرته، وحیت تقضی به ان توحید هو الاساس الذی یجب بناء القوانین الفردیه ولشون. حالا شما میگی دین توحیده، الان میری پیش یک کشاورز یا آقا اساسی ترین مسئله چیه؟ آقا خدای تعالی تو کشاورزم این دانه ای، اساسی ترین چیزی که باید رعایت کنم چیه؟ میگه توحید. اساسی ترین دستورالعمل توحیده، توحید اساسیه که باید تمام قوانین فردی و اجتماعی روی این محور بچرخه، این میشه توحید. و ان الدفاع عن هذا الاصل به نشرهی بین الناس و حفظهی من الحلاکی و الفساد. این ستون رو باید حفظ کرد، دفاع از این ستون، نشرش و حفظش از حلاکت و فساد حق مشروع للانسانیت، حق مشروع انسانیت، چون اصل انسانیت به این محوره. و یک کسی بخواد بیان این محور رو چج کنه، باید ازش بتونید دفاع کنید که یجب و استیفا، او این حق رو باید استیفا کرد، باید گرفت به ایه وسیلت ممکنه، به هر وسیلهی که شد. و قد رویی فی ذالکه طریق البته، اسلام نگفته بزنه بکش، طریق اعتدال رعایت کرده. فبدع بالدعوه، اول دستور دعوت داد. کجا ما داریم که یه در یک سپاه اسلام وارد شهری شد؟ تازه اون موقع که حسین قلی خانی بود، اهل بیت هم حاکم نبودن، مردم اون شهر رفتن پیش قاضی شکایت کردن، گفتن که اینا بدونه که به ما اعلان جنگ بدن اومدن داخل شدن، نه به ما اعلان جنگ دادن نه به ما اعلام جزیه کردن. طبق دستورات اسلام باید اول اعلان کنی، بگی آقا یا جزیه بدید یا ایمان بیارید یا می جنگیم. گفت اینا به ما اعلام نکردن. قاضی حکم داد شهر رو تخلیه کن. قاضی دستور داد، قاضی اسلام دستور داد شهر رو تخلیه کن. گفت این اشغال شهر غیر اسلامی بوده. فبدع به دعوت المجردت و صبر علل اضافی جنب الله، اول دستور به دعوت میده، بعد میگه در مسیر دعوت هم عذا رو تحمل کن. اگه تو مسیر دعوت آزار دیدی فوری شمشیر نکش، یارو رو قطع قطع کن، تحمل کن. ثم بعدش هم دفاع، تازه دفاع کن از اون مستقر اسلام و نفوس مسلمین و اعراض و اموالشون. اگه دیدی داره اصل اسلام از بین میره، یا به نفوس و اعراض آبروی مؤمنین حمله شده، دفاع کن. ثم بعد از این القتال الابتدائی الذي هو دفاع عن حق الانسانيه، قتال ابتدایی هم جایزه، منتها کجا؟ اونجایی که از حق انسانیت دفاع کنی. شما داری میبینی که این داره انسانیت رو تو جامعهش میمیرانه، شما اینجا اجازه داری که قتال ابتدایی بکنی. و کلمت توحید ولم یبدا بشیء من القتال، تازه اجازه قتال نداری الا بعد اتمام الحجه، بعد از اینکه اتمام حجت کنی. چطوری؟ به دعوت الحسنه، اول دعوت حسنه کنی. کما جرت علیه سنت و نبویه، همونطور که در سیره رسول خداست که فرموده خدای تعالی پیغمبر اد و الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ول آیت مطلقه این آیه قید نداره. و بعد فهمود لیه لکه من حلکه ان بینتن و یه یا من حیم. این سیره اسلامه. شما از این سیره برچه آخریش رو گفتی میگی اسلام دین شمشیره، دین اکراه به دینه. و اما ما ذکروه من استلزام الاکراه اندل غلبه، اما اینی که اینا میگن وقتی اسلام غلبه میکنه مردم مجبور میکنه به استلزام، فلا زیرفیه بعد توقف احیاء الانسانیته علا تحمیل الحق المشروع علا عدت من الافراد بعد البیان و اقامت الحجت البالغت علیهم. بعد از اینکه فلا زیره، اشکال نداره اکراه، کجا؟ بعد توقف احیاء الانسانیه، در جایی که داره مسیر احیاء انسانیت متوقف میشه، علا تحمیل الحق المشروع، خودش حقشو نمیخواد، باید بهش تحمیل کنی. مثل اونجایی که فرمود به مشرکین مهلت داد بعد از اینکه پیمانو شکستن، مهلت داد به مشرکین، گفت 6 ماه وقت دارید، یا ایمان میارید یا هر جا پیداشون کنید بکشینشون. داریم سوره توبه، هر جا پیداشون کردید مشرکین رو بکشید. بعد از بیان و اقامت الحجه، البته بعد از بیان و اقامه حجت بالغه، و هاذه طریقتون دائرتون بین الملل و الدول، همه اینجوری هم ملت ها دولت ها. فان المتمرد المتخلف عن القوان، آقا مگه همه عالم الان اینجوری نیست؟ سال 2014 شما فرض کن دولت سوریه اصلا قاچاقچی ضد انقلاب، الان اونا اینو میگن دیگه. خب اونا الان به دولت سوریه چی میگن؟ میگن تو دیکتاتوری، تو رو مردم انتخابت نکردن، تو سلاح شیمیایی میزنی مردم رو میکشی، به زور باید تو آدم بشی. مگه همینو نمیگن؟ با خودتون چی میگن الان؟ خودشون هم همینو میگن دیگه. ما هم که چیزیم، خیلی چیزهایی ما به زور باید آدم بشیم، مگر به ما زور تحمیل نمی کنن؟ اصلا الان کاری با حق و باطل ندارم ها. اصلا ما باطل، مگر ما باطل نیستیم؟ خب الان ما باطلیم دیگه، دنیا داره به زور ما رو وادار میکنه که ما از باطلمون دست برداریم دیگه. یا این همه اقامه حجت کردیم بهتون، این همه بهتون وقت دادیم، این همه هدایتتون کردیم، چرا دست حالا تحریمتون میکنیم برای اینکه بعد دست بردارید؟ مگر همین سیره جاری انسانیت نیست؟ همه دنیا میگن ای والله. بعدم اگه شما بیای الان ثابت کنی که بگی آقا من قاتل نیستم و من نمیخوام سلاح دست بزنم، دنیا عقب نشینی میکنه. ما آمریکا کاری نداریم، ولی دنیا الان عقب نشینی میکنه اگه واقعا بفهمه، یا که واقعا هم نفهمه، شما بالاخره بفهمونی افکار عمومی رو به نفع خودت ضبط کنی، دنیا دیگه اینجا سست میشه، اون تنها میمونه. الان تو دنیای امروز هم همینه، شما وقتی اقامه حجت کردید که میخواد به طریق باطل خودش ادامه سیر بده، باید جلوشو بگیری. سیره خودتون هم همینه دیگه، غیر از اینه. فان المتمرد المتخلف عن القوانین المدنیه، کسی که از قوانین مدنی تمرد میکنه، الان دنیا رو کردن یه مدینه، میگن شما از قوانین داری تخلف میکنی. به ما اینو میگن دیگه، کسی که تخلف میکنه یدعی الی تبعی یدعا الی تبعیتها، اولش میگن آقا باید از قانون تبعیت کنی، ثم یهمل علیه به ای وسیله، به هر وسیله شده مجبورش میکنن، همین کاری که با ما دارن میکنن که امکنن ولو انجر الی القتال. بعد میگه که گزینه نظامی هم روی میزه، و همه هم میگن باریکلا بله روی میزه، چون اینو حق بشری میدونن دیگه، اگه که بخواه حق بشری جلوش ندن که این کارو نمی کنن که. حتی یوتی او یعنی ما هم از این بار همینطوری هستیم، ما هم اگه غیر از اینیم، ما میگیم که آقا برادر جناب یهودی عزیز، اسرائیلی محترم محترم خواهیم، یا برو از این فلسطین یا برو بیرون، یا که ما میندازمت بیرون، به زور میندازمت بیرون، چون اینجا حق تو نیست. ما هم از این بار. پس بشریت در روی این مسئله همه معید هم دیگه هستن. اسلام هم اینو میگه دیگه، اسلام بنده خدا چی میگه غیر از این؟ الا حتی یوتی او ینقاده، تا موتی و منقاد بشه تو ان او کرهن، به زور یا به اجبار، به زور یا به اجبار، با یا به میل خودش یا به اجبار. الا ان الکره انما یعیش و یدوم و فی طبقه واحده من الناس، کره یه طبقه باقی میمونه. سمت تعلیم و تربیت و دینیه، اگه تعلیم و تربیت دینی درست باشه، یسلوهان طبقات بعدی اصلاح میشه، اونا میبیرن تمام میشه میره، ولی اصلاح باقی میمونه. تو همین اصفهان تا سالها روی منبر امیرالمومنین رو لعن میکرده، همین اصفهان تا سالها. الان در اصفهان رسمه که اول منبر باید مت امیرالمومنین بخونن، به خاطر جبران اون که در اسلافشون بوده. دم اونی نگرم که اومد اینو برداشت، ولو به زور، ولو اون طبقه اول هم خفه میشدن، خب بمیرن اصلا، قل موتو به غیظه کن. ولی نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که شدن شیعه امیرالمومنین. خب ولو اینکه طبقه اول هم خفه بشن، آقا هدایته، ولی البته به شرطی که ما اسلام ورژن خودمون رو نخواهیم تحمیل کنیم، به شرطی که ما واقعا علامه حلی باشیم. باور کن بیشتر آدما چای خونهشون رو پر نمی‌کنن، حرف می‌زنن. شما چای خونت رو پر کن بعد فتوا بده. شنیدید دیگه؟ شما اول شهر لومه یه بحث طولانی دارید راجع به نزه بر که دیگه هیچ به دردم نمی‌خوره. نمی‌دونم چرا برش نمی‌دارن اینو. تا زمان علامه حلی همه نزه بر رو واجب می‌دونستن. که اگه مثلا شطور افتاد تو چایی که میگفت شطور چجوری میافته، گفتم نمیدونم حالا من چاهاش خیلی، مثلا گاو افتاد اینقدر بکش، مورچه افتاد نمیدونم، موش افتاد حالا مورچه نداره دیگه، موش افتاد اینقدر بکش، اگه عذره رتبه افتاد اینقدر بکش، عذره یابس افتاد اینقدر بکش. بعد ایشون بررسی کرد، دید همه اینا دلالت بر استحباب میکنه. مثلا داریم، حالا من علی یادم نیست که مثلا عذره رتبه بیفته اینقدر، عذره یابس بیفته اینقدر، بعد جمعشون اگه بیفته نصف اون دوتا میشه. خب اینجوری میشه دو برابر میشه. ایشون بررسی کرد ادله رو، دید که از نظر ایشون حکم استحباب اینا همشون. بعد یهو یادش افتاد که یه چاه تو خونه خودشون هست، چاه اون زمان مثل لوله کشی آب بود دیگه، چاه توی خونه اگه نباشه، خونه آب نباشه، ما الان نمیفهمیم تا چون تاشی رو باز می‌کنیم آب میاد. گفت نکنه من به خاطر چای خونه خودم این حکم دادم. دستور داد چای خونه‌شو پر کرد. بعد که چای پر کردن، دوباره نشست فکر کرد و بررسی کرد، دید نه نظرش همون نظر قبلیه و فتوا داد برسته. چاو پر کرد تمام شد رفت. اینه که میگه چای خونت رو پر کن بعدم فتوا بده. اول چای خونت رو پر کن بعدم فتوا بده. اما ما ذکرو، اما راجب سایر انبیا چی؟ اونا چرا جواد نکردن؟ ان سایر الانبیا جرا و علا مجرد دعوت و هدایت، فقط هدایت کردن. فالتاریخ الموجود من حیاتهم یدل علا عدم اتساع نطاقهم به حیث و یجوز و لهم القیام بالقتال. تاریخ حکم میکنه که اینا توانایی قتال نداشتن. حضرت نوح در تمام این 950 سال 80 نفر رو ایمانشون رو درست کرده. حالا اگه بخواد قتال هم بکنه یا 80 تا هم میکشن تمام میشد میرفت. اینا امکان قتال نداشتن. مگر پیغمبر خدا تا وقتی در مکه بود قتال کرد؟ هود، نوح، صالح. یه صالح بوده و یه قوم طالح. یه هود بوده و یه مش آدم گردن کلوف. اینا امکان قتال نداشتن. الان میفرماید فقط کان احاط بهم القهر و السلطنه من کل جانب. اینا از همه جهت محصور بودن، نمیتونستن قتال. و کذالک کان عیسی ایام اقامت جناب عیسی در زمان اقامت بین مردم و اشتغال به دعوت و انتشار دعوت فی زمان طرف و نسخ علی شریعتی و کان ذالک ایام طول الاسلام. اونم به همین ترتیب، اونم محصور بود. این نمن تشرت دعوتو، اگه میبینید که مسیحیت روش کرد یه دفعه بعد از عیسی بود، زمان خودش گرفتار بود. و قبلت حجتو فی زمان طرف نسخ علا شریعت، بعدن اینطوری شد نزدیک ایام طلوع اسلام. علا تازه ان جمعا من الانبیا قاتلو فی سبیل الله، جمعی از انبیا قتال کردن. کما تقصه و تورات، و تورات همون نقل میکنه و قرآن هم نقل میکنه که کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار پیامبرانی که ربیون فراوانی باشون جنگیدن. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، هیچ براشون اهمیت نداشت که چی بهشون میگذره. و ما ضعفو و مستکانو، نه ضعیف شدن نه سست شدن. و الله یحب الصابرین. و ما کان فقط و فقط سخنشون این بود که ربنا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. و قال تعالى يغص دعوت موسى قومه الى قتال العمالقه. موسى مگه با عمالقه نجنگید؟ که گفت و اذ قال موسى لقومه، تا اونجایی که گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. تا اونجایی که فرمود قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. این خیلی حرف عجیبیه. فصحب انت و رب و کفقاتلا، تو با خدات. دقت کردین به این آیه؟ نگفتن تو با خدا، گفتن تو با خدات. اصحب انت و رب بک، یعنی خدای توه، هنوز خدای ما نیست. تو خدات، خیلی تو اینه این. تو خدات، خیلی بده این آخه. تو خدات، اصحاب انت و رب بکه فقاتلا، شما با خود و با خودت برو به جای ما اینجا نشستیم. انا ها اونا قاعدون. عجب آدم هایی بودن. علامه طباطبایی وقتی بیوگرافی اینا رو میگه، میگه اینا یه گروه کثیریشون اصلا به موسی ایمان نیاوردن، منتها چون انقلاب موسی رو به عنوان یک نجاتی از زیر بار بردگی فرعون میدیدن، با موسی همکاری کردن. به محض اینکه از زیر یوغ فرعون خلاص شدن، سر صداشون در اومد. مثلا جالب اینجاست که در اولین اقدامشون بعد از گذشتن از دریا، رسیدن به یه قوم بت پرست، کیفور شدن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. واقعا یه طویله الاغ آدم باید باشه که این همه معجزاتو ببینه، خون شدن آب نیل و نمیدونم قورباغه و ملخ و شکافتن دریا. اصلا شما چه وضعیتی دریا داره بشکافه؟ بری ابرقدرت زمان تو دریا غرق بشه، بعد بری اون طرف دریا یه قوم بت پرست ببینی کیفور بشه، یادت فیلت یاد هندوستون کنه، بعد بگی اجعل لنا الهن، موسی یه خدای اینجوری واسه ما بذار، کمال هم آله. بعدم موسی بنده خدا دو روز بره کوه تور بهت گوسال برس بشن. اینا معلوم علامه طباطبایی فقط معلومه که یه داشتن اصلا ایمان نیم حالا دیگه اینا شو من نمیدونم، ولی خب اینا همه چی بهشون میخوره چون اینا خیلی اهل جادو و اهل الان هم همینطوری هستن. الان هم در پشت پرده اینا خیلی از مشکلات عالم زیر سر ایناست. خیلی از مش همه دنیا رو اینا بازی دادن دیگه. باهوش و زمین‌شناس منابع ثروت رو میشناسن، رفتن رگ شارگ دنیا رو گرفتن. الان تو خیلی از کشورهای دنیا به اینا اعتقادی ندارن، ولی چون منابع ثروت دست ایناست مجبورن زیر یوغ اینا باشن. خیلی از کشورهای اروپایی الان مجبورن، منابع ثروت دارن. یه سالهایی بود که به این کشورهای جنوب شرقی آسیا میگفتن ببرهای آسیا. یه دونه یهودی پولش از تو بانکای اونجا کشید بیرون، اونجا سقوط کرد که شد بحران جنوب شرقی آسیا. شما شاید یادتون نباشه، حدود 20 سال پیش بحران شد تو جنوب شرقی آسیا. اصلا این داستانی بیرون چه که همه کشورها داشتن ورشکست، یه یهودی صراف. و تازه از سلیمان نقل میکنه که شما فرمودی، سلیمان گفت الله تعالو علیه وعتونی مسلمین، گردن کلفتی نکنی مسلمون شی به قوم سبا. تا اونجایی فرمود ارج الیهم فلنعتین نهم به جنودن، این هدیه مدیه فرستادن که سلیمانو سرشو شیره بمانه، رون ملخ فرستادن برای سلیمان. ایشون هم فرمود که اینا رو برگردون بهشون بگو فلنعتین نهم به جنودن لا قبل لهم بها، یه سپاهی میارم که هیچ کاری در قبال این سبا نتونم بکنم. ولا نخرجن نه هم منها ازلتن، زلیلشون میکنم و هم صاغرون. چرا؟ جهاد لعبتی مگه نبود؟ چون هدهد اومد گفت اینا خورشید پرستن. سلیمان گفت پدرتونو در میارم، خورشید میپرستی؟ حالا دیگه اینجا زور دست منه، آدم به زور آدمتون میکنم. الا قتالا ابتدائیا، اینا قتال ابتدایی نبود؟ مگه اونا به سلیمان اعلان جنگ داده بودن؟ خب اینم در مورد قتال. حالا یه بحث اجتماعی هم داره باید که الحمدلله ساعت آن ساعت یه رو بکنج، بحث اجتماعی هم داره، بحث اجتماعیش باشه دیگه. حالا خیلی حرف زدیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.